بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در منجزیت قطع اجمالی بود که آیا قطع اجمالی هم مثل قطع تفصیلی منجز هست یا نیست. گفتیم که در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول به لحاظ مخالفت قطعیه، مقام دوم به لحاظ مخالفت احتمالیه. از مقام اول فارغ شدیم، رسیدیم به مقام دوم که آیا به لحاظ مخالفت احتمالیه منجز هست یا نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر من قطع اجمالی دارم به نجاست احد الانائین، یکی رو فقط شرب کردم و در همون شربم مخالفت احتمالی صورت گرفت، مخالفت صورت گرفت، آیا من بر این مخالفت استحقاق عقوبت دارم یا ندارم؟ اگر دارم میشه منجز، اگر استحقاق ندارم یعنی در حد مخالفت احتمالی قطع اجمالی منجز نیست. گفتیم مسالک در این باب سه تا مسلک رو ما داریم در منجزیت قطع اجمالی به لحاظ مخالفت احتمالی. این مسالک رو توضیح دادم، یعنی اشاره کردم، توضیحش انشاءالله در آینده باز وارد میشیم. گفته شده که این سه تا مسلک مرتبط به چی؟ به حقیقت علم اجمالی. یعنی مهم تفسیر ماست، در فهم ماست، در حقیقت علم اجمالی. این سه تا مسلک ارتباط داره با حقیقت علم اجمالی. بحث امروز ما اینه که وارد می‌خوایم بشیم در حقیقت علم اجمالی. حقیقت علم اجمالی رو که گفتیم، بعد انشالله بر می‌گردیم به اون سه تا مسلک. پس این حقیقت علم اجمالی رو بیان می‌کنیم، بعد برمیگردیم به اون سه مسلکی که در منجزیت قطع اجمالی گفته شده. دقت بشه، این در اذهان همه هست که هیچ فرقی بین قطع تفصیلی و قطع اجمالی در یک نقطه نیست. اون عدم فرق در کجا؟ در اینکه قطع تفصیلی چیه؟ قطع تفصیلی عبارت از تصدیق و اذعان جزمی. قطع دارم به نجاست این انا، و این هم شکی نیستش که ما در علم اجمالی یک تصدیق و یک اذعان جزمی دارم. قطع دارم به نجاست احد الانائین. این نقطه مشترک بین علم تفصیلی و علم اجمالی است. پس این علما در چی اختلاف کردن با هم؟ تمام اختلاف این علما در تشخیص متعلق علم اجمالی است. در ضمن این که در علم تفصیلی اتفاق نظر دارن که متعلق علم تفصیلی چیه؟ علم تفصیلی یک فرد متعینه. من علم دارم به نجاست هادل انا که فردیست متعین. انما الاشکال و انما الاختلاف در چیه؟ در متعلق علم اجمالی است. در متعلق علم اجمالی ما سه تا نظریه داریم. یک نظریه اینه که چیه؟ یک نظریه اینه که متعلق عبارت است از فرد مردد. یک نظریه اینه که متعلق عبارت است از جامع. و یک نظریه اینه که متعلق عبارت است فرد متعین فی الواقع نامعین عندنا. ما در واقع چیه؟ سه تا نظریه مطرح شده. میخواییم وارد بشیم در ذکر این سه تا نظریه تفصیلا و نقد این سه تا نظریه. نظریه اول، هر تعداد باشه، من اگر علم داشته باشم به نجاست احد الانائین میشه علم اجمالی. اگر فرض بفرمایید 100 میلیون ظرف باشه، من اگر علم اجمالی دارم، یکی از انسانهای موجود در روی کره زمین حضرت حجت هست، ایشان هستش، این میشه علم اجمالی. اطرافش میشه چقدر؟ حالا زنها رو بذاریم کنار، اطفال رو بذاریم کنار، میشه چند میلیارد، چون زنها بیرونن از این دایره معلوم بالاجمال، چون حضرت یقینا زن نیست، کودک نیست. یکی از انسانهای روی کره، یکی از مردهای روی کره زمین حضرت هست، این هم علم اجمالیه. پس عنایت کردید، نظریه اول، نظریه‌ای که قائل متعلق علم اجمالی فرد مردد است، این نظریه از مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند یه نظریه منحصر به فرد داره در حقیقت علم اجمالی، ظاهراً قائلی غیر از ایشان هم نداشته. ایشان این نظریه در مبحث قطع نفرموده، در مبحث علم اجمالی هم نفرموده، در بحث اوامر در مبحث و در بحث واجب تخییری اونجا یک پاورقی داره، یک حاشیه داره خودش مرحوم آخوند، بر کفایه بر متن خودش حاشیه داره. در حاشیه از یک مثال علم اجمالی استفاده کرده، از اون مثال فهمیدن که نظریه آخوند، دقت کردی، فرد مردده. حالا اینکه آیا درست از اون فهمیده میشه فرد مردده یا فرد مردد نیست، شکی داریم که در آخر خواهیم گفت، در آخر این بحث حقیقت علم اجمالی. اما مستند این نسبتی که با آخوند دادن که ایشان در علم اجمالی قائل است که متعلق علم اجمالی فرد مردده، کلامی است که در واجب تخییری در حاشیه بر کفایه گفته، کفایه چاپ آل البیت صفحه 141. اگر اونجا مراجعه کنید اون پاورقی اونجا هستش. خب ایشان فرمود آقا طبق اینی که از مرحوم آخوند نسبت داده شده و از اون عبارت هم خواستن استفاده کنن، ایشان فرمود آقا در علم تفصیلی دائما متعلق علم اجمالی یک فرد متعین هاذا الانا، علم تفصیلی دارم به نجاست هازا، اما در علم اجمالی یک فرد مردده، علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائین، و احد الانائین یک فرد مردده. دقت بشه، دائما مراد از فرد مردد فرد نامتعین فی الواقع، نه نامعین اندناست. مراد از فرد مردد فرد نامتعین فی الواقع مراده. این قولی است که نسبت داده شده به مرحوم آخوند که ایشان قائل بوده علم اجمالی دائما تعلق میگیره به فرد مردد و علم تفصیلی دائما تعلق میگیره به فرد متعین. این نظریه اول. بر این نظریه اشکالی مطرح شده، دیگران اشکال کردن. از مرحوم آخوند سوال کردن این که شما میگین تعلق میگیره به فرد مردد، مراد شما از فرد مردد مفهوم الفرد المردده یا مصداق الفرد المردده، کدوم یکی از این دوتا هست؟ این که میگید علم اجمالی تعلق میگیرد به فرد مردد، جناب آخوند مراد شما مفهوم الفرد المردده، یا اینکه مراد شما چیه؟ مصداق الفرد المردده، کدوم یکیه؟ اگر مراد شما از الفرد المردد مفهوم الفرد المردده، خب معلومه وقتی من علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائین، اونی که متعلق علم اجمالی منه مفهوم نجاست و احد الانائینه، نه مفهوم الفرد المردد یا نجاست الفرد المردد. واضحه. اونی که متعلق علم اجمالی منه نجاست و احد الانائینه، یعنی مفهوم نجاست و احد الانائینه، یا مفهوم احد الانائینه، نه مفهوم الفرد المردد یا مفهوم نجاست الفرد المردد. که متعلق علم ما مفهوم الفرد المردده، متعلق علم اجمالی ما مفهوم نجاست و احد الانائینه، نه مفهوم الفرد المردد یا مفهوم نجاست الفرد المردد. معلومه که مفهوم احد الانائین که مفهوم فرد مردده، احد الانائین ربطی مفهومش به مفهوم الفرد المردد نداره. پس باید مراد شما مفهوم نیست، حتما مراد شما میریم سراغ مصداقه، چون در ما نحنفی متعلق علم اجمالی یا مفهوم نجاست و احد الانائینه که در این مفهوم باز مفهوم احد الانائینه، نه مفهوم الفرد المردد. که ما علم داریم به نجاست الفرد المردد، ما علم داریم به نجاست احد الانائین، و مفهوم احد الانائین غیر از مفهوم چیه؟ الفرد المردده. این اگر مرادتون مفهومه. اگر مرادتون مصداق مفهوم الفرد المردده، مصداق بله؟ این مفهوم نجاست احد الانائین از کدوم فرد دیگه؟
از همون مفهوم نجاست و احد الانائین میتونیم مفهوم نجاست و فرد مردد انتظار.
اگه بر فرضم انتظار کنیم پس باز مفهوم نشد، شد مصداق. نمیشه دیگه، یا مفهوم یا مصداق، چیز سومی ما نداریم. متعلق علم اجمالی یا مفهوم الفرد المردده که مفهوم احد الانائین مفهوم الفرد المردد نیست، یا مصداق شیء سوم دیگه نداریم. اگر مفهوم نباشه مصداق هم نباشه پس دیگه فرد مردد نیست. بله باشه، انتظار بکنیم اون نه مفهومه نه این، پس در متعلق نه فرد مردد نه مفهومن نه مصداقن عقص نشده، منشه انتظارش بر شما عقص شده. نه، احد الانائین مفهومش مفهوم الفرد المردده. نه یعنی این مفهوم که خودتون ساختین. نه ما وقتی علم داریم به نجاست احد الانائین، در این متعلق چه مفهومی عقص شده؟ مفهوم احد الانائین، و مفهوم احد الانائین غیر از مفهوم الفرد المردده.
اگر بخوام یه عنوان کلی که تمام مصادیق رو در بر بگیره
میشه مصداق. وقت میشه مصداق.
نه مفهوم میخوایم بگیریم که حالا چون احد الانائین تو بحث نائه، حالا ما میخوایم کلا الهای اجمالی رو در بر بگیریم.
پس مفهوم فرد مردد دیگه نشون، مفهوم فرد مردد نیست. لامحاله اگر مفهوم نباشه میریم سراغ مصداق، اگرم مصداق نباشه نه مفهوم میشه نه مصداق، به قولشون میشه منشأ التزام. مثلا بعد اشکال کردن، خوب دقت کنید که پس اگر مفهوم عقص نشه مصداق باید عقص شده باشه. خب میدونید که مفهوم الفرد المردد از مفاهیمی است که فاقد مصداقه. در منطق گفته میشه مفاهیم به دو دسته تقسیم میشه، مفهوم بی مصداق و مفهوم با مصداق. مثلا اجتماع و نقیزن یه مفهومه، شریک الباری یک مفهومه، مثلث چهار ضلعی یک مفهومه، اما هر سه تا مفهوم یک خصوصیت دارن که اصلا مصداق ندارن، نه مصداقی در ذهن دارن نه در خارج ذهن. مفهوم اجتماع و نقیزه یه مفهومه اما بدون مصداق. شریک الواری یک مفهومه، اما بدون مصداق. مثلث چهار ضلعی یه مفهومه اما بدون مصداق، نه در درون ذهن مصداق داره نه در خارج ذهن مصداقی نداره. وقتی که میگن مصداق نداره یعنی یا در عالم واقع یا در عالم وجود. وقتی میگیم در عالم وهم عبارت اخرى بی مصداق بودنه. نه مفهوم داره این لفظ، لفظ مثلا شریک الباری یا لفظ مثلا مثلث چهار ضلعی مفهوم ذهنی داره، اما اون مفهوم ذهنی مصداق نداره. خب خیلی چیزا به درد میخوره، یکی از چیزا که به درد میخوره همین که میگیم مصداق نداره. دنبال مصداق نگردیم. اتفاقا ذهن منطقی ها رو خیلی مشغول کرده بود، حالا بعدا توی مباحث هم اشاره خواهم کرد. این مفاهیم بی مصداق خیلی ذهنشون رو درگیر کرده بود که در پاره از قضایا، مثلا وقتی شما میگین اجتماع نقیزین محالون، اینا برشون سوال شده بود که چی محاله؟ مفهومش محاله که خب تو قضیه آوردید، مصداقش محاله که مصداقی نداره. اگه مصداق نداره پس چرا میگین اون مصداق محاله؟ رضا دنبال جواب بودن که این رو حلش کنن که وقتی میگیم اجتماع نقیزین محالون این چه نوع گزاره و قضیه هستش. این رو عنایت بکنیم. یکی از مفاهیمی که اصلا مصداق نداره الفرد المردده. این اصلا مصداق نداره، نه در عالم ذهن نه در عالم خارج. خب این که وجدان ما هم میگه که مصداق نداره، اما این برهان هم داره، دلیل هم داره. چرا برهانش چیه؟ که چرا فرد مردد نمیتونه مصداق داشته باشه؟ که چی؟ یه تیکش افتاده از عبارت شما. گفتیم حقیقتا وجود نداره، عرفن وجود داره، کلمه عرفنش افتاده. ما هم اما گفتیم اصلا واقعا حقیقتا وجود نداره، فقط عرف برش واقعیت میبینه و این رو لذا در احکام معاملاتش وارد میکنه. نه مصداق نداره، یه مفهومی است که مصداق نداره اصلا. نه مصداق واقعی نداره، اصلا مصداق نداره. این دقت کنید چرا فرد مردد محال مصداق داشته باشه. شما اگر فرد مردد رو در تعریفش دقت کنید، دقیقاً عین مثلث چهار ضلعی است، عین کوسه و ریش پهنه. فرد در اصطلاح چیه؟ دقت کنید هر ماهیت و طبیعت هر وقت متحد با وجود نمیشه یک ماهیتی از ماهیات، اون ماهیت متحد با وجود به اون ماهیت میگن فرد الماهیت. این تعریف فرده. یه تعریفی هم با شخص داره، چون بحثش در استصحاب میاد و خیلی دوره، الان فرقش با شخص بگم ولو به مناسبت حاشیه ایست، چون بحث فرد و شخص رو استصحاب میاد. ببینید هر ماهیتی که متحد نمیشه با اون وجود، از اون حیث که متحد با وجوده بهش میگن به اون ماهیت فرد و ماهیت، از اون حیث که متحد با این وجوده بهش میگن شخص. پس شخص و فرد دائما یک شیئه اما به دو اعتباره. اگر ماهیت متحد با وجود شد، از اون حیث که متحد با وجوده بهش میگن فرد، از اون حیث که متحد با وجود خاص با این وجوده بهش میگن شخص. پس فرد عبارت از ماهیت متحد با وجود. خوب دقت کنید، وجود عین تعینه. وجود عین چیه؟ تشخصه. تردد عین چیه؟ عدم التعین و عدم تشخصه. همین که گفتین فرد مردد یعنی متعین نامتعین، یعنی متشخص نامتشخص، در درون خودش تناقض داره. عین دقیقا مثلث چهار ضلعی است، عین کوسه و ریش پهنه. محال فرد باشه مردد باشه، فرد عبارت از ماهیت متحد با وجود. آره مخواستم کلمه وجود توضیح بدم، فکرم شاید پیچیده تر بشه چون یه اختلافی هستش اینجا، نگم بهتره، یعنی حالا باشه به خاطر شما میگم. آره آره خدمت شما عرض کنم که دقت فرمودید. پس فرد عبارت از ماهیت متحد با وجود، این ماهیت متحد با وجود رو میگن فرد. اما اگر گفتیم فرد مردد، یعنی فردی که در عینی که متعینه نامتعینه، در عینی که متشخصه، چون تشخص و تعین عین وجوده، در عین حال نامشخصه. اون نکته که میخواستم بگم، فلاسفه وجود رو تقسیم کردن به دو قسم، وجود ذهنی و وجود عینی. در تعریف فلاسفه در فرد تعریفش اینه، شرط در فرد تعریفش اینه که ماهیت متحد با وجود عینی، این رو بهش میگن فرد در قبال وجود ذهنی. چرا ما در تعریف وجود رو اخذ کردیم، قید عینیت رو حذف کردیم؟ یه سوء استفاده بود، چون ماها وجود ذهنی رو منکریم. چون وجود ذهنی رو منکر هستیم، لذا این قید عینیت رو انداختم. اگر بخوام تعریف دقیق تر بکنم، در فلسفه فرد یعنی ماهیت متحد با وجود عینی. به لحاظ اخلاقی بهتر بود که اینطور تعریف میکردم، یعنی اون تعریف خود غیر اخلاقیه، چون نظر رائج در فلسفه چیه؟ که وجود ذهنی هست و غیر از وجود عینیه. فرد را اگر بخوایم تعریف کنیم، باید بگیم که فرد عبارت از ماهیت متحد با وجود عینی، این میشه فرد. چون اتحادش با وجود ذهنی فردیت ساز نیست. ماها چون وجود ذهنی را منکر هستیم، وقتی که میخوایم فرد را تعریف کنیم، میگیم ماهیت متحد با وجود. وجود ذهنی رو قبول نکردیم دیگه، قید پسوند عینی دیگه لازم نداریم دیگه، یعنی وجود رو تقسیم نمی کنیم به ذهنی و عینی. لذا اینه که اگر بخوایم تعریف بکنیم برای فرد، همون تعریف مشهور رو باید بگیم، عبارت از ماهیت متحد با وجود عینی. خب وجود چه عینی باشه چه ذهنی باشه فرق نمیکنه، عین تشخصه، عین تعینه. اگر فرد باشه یعنی ماهیت متعینه، یعنی ماهیت متشخصه به وجود. اگر مردده، مردد یعنی نامتعین، یعنی ماهیت متعین نامتعین، ماهیت متشخص نامشخص. طبق دو تا مبنا شخص اونجا هم همینطوره، یعنی در اونجا اونا قائلن که تشخص، دقت میکنین، مال وجوده، تشخص مال خود وجوده، اما تفرد مال وجود عینیه. یعنی فرقی که بین تشخص و بسا تفرد هست، وجود عینی فردسازه، اما وجود ذهنی فردساز نیست، اما شخصساز هست.
در
اون میشه نام، اون در اون اصطلاح بهش نمیگن فرد مردد، اون اصطلاح میگن فرد نامعین. فرق است بین فرد مردد و فرد نامعین. در نامعین تعین واقعی داره، ما نمیدانیم، این اصطلاح میگن فرد نامعین. نه نه، مرادشون از فرد مردد اینه که اصلا در عالم واقع تعین نداره، نه اینکه تو ذهن ما معین نیست. اصطلاحشون در فرد مردد فردی است که در عالم واقع نامعینه. خب این اشکالی است که بر مرحوم آخون گرفتن. ما حاصل اشکال با حواشی خیلی زیادش این شد که این فرد مرددی که شما میگید متعلق علم اجمالی است، مفهوم فرد مردده یا مصداق فرد مردده؟ وجود عینی تفرد سازه، وجود ذهنی در فلسفه تفرد سازی است اما تشخص ساز است. این وجود ذهنی خیلی بحث پیچیده بوده که در فلسفه مطرحش کردن. آره، یعنی خیلی هم مهم بوده. خب عنایت کردیم. پس بنابراین اشکال بر مرحوم آخوند اینه که اگر مرادتون مفهومه، خب واضحه که مفهوم متعلق علم اجمالی نیست. اگر مراد شما مصداقه، مصداق وجود نداره، نه در عالم عین و نه در عالم ذهن. الفرد المردد از مفاهیمی است که اصلا مصداق نداره، یعنی نمیتواند مصداق داشته باشه، محاله که مصداق پیدا بکنه. عنایت کنید این اشکال رو بر مرحوم آخوند قبول نکردیم. گفتیم آقا مراد مرحوم آخوند از فرد المردد اولا مصداق است نه مفهوم، و مراد مرحوم آخوند از متعلق علم اجمالی معلوم بالعرض است نه معلوم بالذات. یعنی در کلام مستشکل که انه در نظر مرحوم آخوند گرفته که چیه؟ در نظر مرحوم آخوند گرفته که متعلق این به اصطلاح مصداقش در معلوم به ذاته. اگرچه کلام آخوند خودش ابهام داره اما این مقدار میشه از آخوند دفاع کرد، چون کلام خود آخوند ابهام داره. میشه از آخوند دفاع کرد که مراد آخوند نظر کرده به معلوم بالعرض نه معلوم به ذات. در باب معلوم به ذات دائما مفهومه که متعلق علم است و قد، یعنی علم و قد دائما به یک مفهوم تعلق میگیره. اما در ما نحن فیه وقتی که میگیم مقتوع به متعلق قد، اون متعلق بالعرض مراده. وقتی میگیم متعلق علم اجمالی، اون معلوم بالعرض مراده. خب شما وقتی که علم تفصیلی دارین به نجاست هاد الانا، معلوم بالعرض شما چیه؟ نجاست و هازا هست. اما وقتی علم اجمالی دارین به نجاست احد الانائین، معلوم بالعرض شما کدومه؟ اهدن نجاستینه، یا بگید احد الفردینه و اهدن نجاستین فرد مردده و احد الانائین فرد مردده. خوب دقت کنین در اینجا، نگید که خب اشکال اونا وارده و اون اشکال چیه؟ که الفرد المردد مصداق هم نداره. فرق نمی کنه شما چه معلوم به ذات بگیرین چه معلوم به عرض بگیرین، فرد مردد مصداق نداره، نه در عالم ذهن نه در عالم عین. اینه عنایت کنین، این اشکال دیگه درست نیست. چرا؟ چون در معلوم به عرض و در مقتوع بالعرض وجودش لازم نیست اصلا. اونی که وجودش ضرورت داره فقط در کجاست؟ در معلوم به ذاته. معلوم به ذات محاله که چیه؟ وجود نداشته باشه.
معلوم
به
ذات اصلا نداریم؟ معلوم
به
ذات تو کلام آخوند بالاخره چیه؟
معلوم به ذات مفهومه،
مفهوم چی؟
مفهوم نجاست و احد الانائین. اما معلوم بالعرض ما چیه؟ اهدن نجاستین یا احد الفردین، هر کدوم بگیم درسته. خب میگید که اون مصداق نداره. اینو خوب دقت کنید، در معلوم بالعرض لازم نیست که وجود داشته باشه. شما الان یقین دارین به عدالت زید، خب این یقین شما متعلق داره در افق نفس، خب معلوم متعلق داره. یقین در افق نفس بدون متعلق نمیشه. اما این معلوم بالعرض در خارج وجود داره؟ نه، وجود نداره. چرا؟ چون فرض کردیم که زد چیه؟ فاسقه. آیا محال ما یقین پیدا کنیم به عدالت زد در حالی که جناب زد افسق فساق روزگاره؟ هیچش کار نداره. کسی برش یقین پیدا بشه به وجود شریک الباری، این محاله؟ کسی قائل باشه به شریک الباری، یعنی یقین داشته باشه، اعتقاد داشته باشه به شریک الباری، در این حال اینکه مقطوع بالعرض و معلوم بالعرض وجود خارجی اصلا نداره.
امکان وجودش
نه، کسی آقا یقین پیدا کنه به چی؟ به اجتماع تناقض. یقین داشته باشه که نقیزن جمع میشن، امکان وجودش هست؟ نه. اتفاقا شریک الباری امکانش نیست. شریک الباری در فلسفه وجودش، نه اینکه وجود نداره، اصلا محال موجود باشه. یعنی واجب الوجود کثرت درش محاله. واجب الوجود فقط یک مصداق میتونه داشته باشه. مصداق دوم واجب الوجود در فلسفه محال وجودش. چرا؟ نه نه نه، من اندنا نگفتم، اندنا نگفتم، نه 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 نه، من گفتم میتونه معلومه بالعرض فرد مردد باشه و حالی که فرد مردد واقعیتی نداره. ما لازم نیست، ما در معلومه به ذات باید حتما موجود باشه. ببینیم، یقین بدون معلومه به ذات محاله، اما یقین بدون معلومه بالعرض که محال نیست که. چی؟ ببینید، ما در بحث قطع دقت کنید، در بحث قطع میگیم لازم نیست. شما اشکالتون اینه که خب وقتی که به اصطلاح این هستش، انشاءالله میگیم در موارد قطع فقط کافی هستش که اون ما قطع به اجتماع نقیزن پیدا نمی کنیم، اما میتونیم قطع پیدا کنیم به یک امر مرددی که واقعیت نداره. مثلا براتون یه مثال بزنم که روشن بشه. زید و عمرو در نظر بگیرید. شما یقین دارید که به این که احد هما انسانه یا یقین ندارید؟ یقین دارید که احد هما انسانه. این احد هما معلوم بالعرض شما کدوم یکیه؟ با این که یقین هم دارید معلوم بالعرض در خارج وجود نداره. شما یقین دارید احد هما انسانه. این یقین دارید. خب این احد و هما مصداقش کدوم یکیه؟ یقیناً مصداق هم نداره در خارج.
این تفسیر فرد
مرتد دیگه نیست. پس چیه احد و هما؟ نه چیه؟ نه احد و هما انسانه است. نه نه نه، اون تفسیر آزیا نیست. تفسیر آزیا میاد انشالله. اصلا فرد نامعینه؟ نه با نامتعینه. شما الان میگید یکی از این دو انسان است. این قضیه صادقه یا کاذب؟ سوال اول. صادقه. قضیه یقینی است یا شکیه؟ یقینیه. خب این یکی از این دو انسان است، این قضیه صادقه، اما این یکی مصداق خارجی هم نداره. چی این یکی؟ چی این یکی؟ معلوم فلواقع. خب معلوم که فلواقع معلوم که به یکی که اشاره نمی کنم که. من دو تا هستش میگم یکی از این دو انسان است، اون قضیه صادقه. مصداق نداره. چرا؟ نمیتونم بگم زید مصداقشه، نمیتونم بگم امر مصداقشه، نمیتونم بگم هر دو مصداقشه. نه، اون یکی از این دو تا خودش وجود نداره. اگه وجود داشته باشه که یا زید یا امر، شخص سومی در کار نیست. زید یا هم میشه احد مردد دیگه، میشه نامعین، نامتعین.
مشترک بین همه موانع.
نه،
موانی دیگه هم این
میخوام بگم، این که اینا گفتیم در خارج وجود نداره، بله گفتیم در معلوم بالعرض در متعلق علم وجود خارجیش لازم نیست داشته باشه.
این معلوم بالعرض باید یه چیزی باشه که از طریق معلوم بالذات باشه دیگه. ما معلوم بالذات رو چطوری دیدیم که معلوم بالعرضش اینطوری شده؟
ببینید، بگیم معلوم بالذات اون که حالا حقیقت علم اجمالی چی، این هم وارد نشدم، فقط در فقط فعلا در حد جواب اشکال، مثلا وارد بحث حقیقت نشدم. اینا گفتن که مصداق نداره، ما میگیم مصداق نداره، درست. الفرد المردد مفهومی است بدون مصداق، اما گفتیم در معلوم بالعرض وجودش و واقعیتش لازم نیست. لازم نیست. شما نگین که این جهل علم نیست، علم هم هست، مثل که من علم دارم. یکی از این دو نفر انسانن، یقینا یکی از این دو نفر انسانه.
اشکالشون برمیگرده به این که این اگر قرار باشه معلومه بالعرضش مثلا حاضا یا حاضا که اینطوری باشه، معلومه به ذاتش هم باید یک همچین نامتعینی توش باشه که دیگه باز تو معلومه به ذات
احدان انائین مفهومش کلی.
خب پس اون دیگه مصداقش حاضا حاضا نمیشه اگه مفهوم کلی باشه.
باید. چرا دیگه نشه؟ با مفهوم کلی مصداقش نه اینه نه اونه، هیچ کدوم مصداقش نه، اصلا مصداق نداره. میگم احد الانائن یا احد الشخصن انسانه، مفهوم است کلی در این حال فاقد مصداق. سوم
چی
رو توصیف نمیشه؟ کدوم
سوم؟ همون
که
فرمودید
نه مفهوم احد الانائن، نه متعین نامعین معناش اینه که فی علم الله تعین داره، اندنا معین نیست. نه مردد اینطور نیست، اصلا در واقع تعین نداره. من میگم آقا احد و هما انسانم، قضیه صادقیه، در اینی که قضیه صادقه مصداقش در خارج وجود نداره. نه بحث هم در انتزاعی بودن نیست، بحث در مصداق این مفهوم انتزاعیه. اما خواهی بینیم این احد و هما انسانون، این احد و همای مفهومی داره الان تو این قضیه، تو این قضیه که میدانم هر دو انسانم، این قضیه یه مفهومی داره و این قضیه فرضمون اینه که صادقه. سوال میکنم مصداق این مفهوم احد ما تو این قضیه یا زید یا امر یا هر دو یا هیچ کدوم. آره ببینید، شما وقتی میگین اجتماع النقیضین محالون، این قضیه صادقه یا کاذبه؟ دعوا نکنید دیگه، حالا فقط جواب بدین. صادقه. مصداقش کجاست؟ اجتماع اون نقیزه. بله مثالش فرق میکنه. یعنی این مقدار درسته که دو تا مثاله. نمیدونم شما وقتی میگین اجتماع اون نقیزه این محالون، محالون دارین راجع به مفهوم اجتماع نقیزه و مصداق هم نداره. اولا مفهوم محال به معنی لا موجود نیست، اصلا مرادش این نیست. نه فقط من در اون حیثی که مثال زدم قرازم بود، نه این که در همه جا درست. این فرمایششون درست، این مثال ها با هم فرق داره قطع نظر از مثال بودن. اما وقتی من آقا میگم احد و هما انسان، فقط یه جواب بدین این قضیه صادقه یا کاذبه. خب مصداق احد و هما رو بگیم چیه؟ منشأ انتزاعش فایدش چیه؟ من دارم راجع به یا مفهوم احد و هما بحث میکنم؟ نه من دارم از چی خبر میدم؟ از چی دارم خبر میدم وقتی میگم احد و هما انسان؟ یکی از این دو نفر انسان است. خب شما دارم راجع به مفهوم احد هما که خبر نمیدم، راجع به مصداق احد هما. سوال اینه که این مصداق احد هما، مصداق احد هما، دقت کنید، این مصداق احد هما زید یا امر یا هر دو یا هیچ کدوم.
لازمه این تعریف
ها امر واقعی شق پنجم اشکال نداره. مصداقش چیه؟ زید نه میدونم چیه. خب اون در عالم واقعی اشاره بهش بکنید که بفهمید. زید که نیست، امرم که نیست. خیلی خواهیم که زید و امر نشد بر ما کافیه. شما میگی یه امر واقعی، فرض کنید واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه، نه زید نه امره. اما اون زید نیست دیگه، امرم نیست. اما براتون یه روشن بشه برای یک مثال دقت کنید، من به شما میگم رأیت رجلا صباح اليوم. این رجلا مصداقش چیه؟ متعینه اما نامعینه. یعنی چی؟ یعنی من یک شخصی رو دیدم اما پیش شما نامعینه، نمیدونید اونی که من دیدم زید، عمرو، بکر، خالده، شما نمیدونید. این اصطلاحا بهش میگیم متعین نامعین. یعنی در پیش مخاطب واقع متعین فی علم الله مشخصه، زید دیدم یا عمرو یا یه نفر دیگر دیدم، اما پیش مخاطب چیه؟ نامعینه. تو این مثال دقت کنید آقا، اکرم رجلن، این انشاء صحیحه یا صحیح نیست. این رجلن در اکرم رجلن مصداقش کیه؟ زید؟ این متعین نامعینه یا اصلا در فی علم الله هم نامتعینه؟ این رجلن از کدوم قبیله؟ اینو بگیم فرد مرده. ها؟ حالا تو این قضیه که قبول داریم؟ ها این خوبه، همین توی مثال برای فرد مردد اکرم رجلن، این رجلی رو که میگم اکرامش کنید، این رجلی رو که از شما خواستم اکرامش کنیم، در خارج وجود داره این رجل یا نه؟
به نحو کلیه طبیعی وجود داره.
کلیه طبیعی دیگه چیه؟ کلیه طبیعی تو ذهنه، کلیه طبیعی فقط تو ذهنه.
اون کلیه عقلیه، کلیه طبیعی آقایون واقعا در خارج وجود افراد.
احتمال بدین که جمله که میگین درست نیست. احتمالش هست؟ همین خوبه، کافیه. اگه احتمال دادیم بعد که مراجعه کنیم یقین پیدا میکنیم. این رو دقت کنید، چون اگه احتمال ندید مراجعه نمیکنید، اما وقتی که احتمال دادید مراجعه میکنید، بعد یقین پیدا میکنید. این رو عنایت کنید. وقتی میگم اکرم رجلن، این رجلن در خارج وجود داره الان یا نه؟ وجود نداره. نه یکی نامعینه دیگه، یکی نامعینه، نه یکی از همینا وجود داره. نه نه نه، احد الموجودین هم این خود رجلنه، فرق نمی کنه. این الان مصداق داره، متعینه در خارج مصداق داره. همین بدلی معنیشه که مصداق نداره. ببین وقتی شما میگید اکرم رجلن، بزنید در جمله خبریه مثال بزنم. اگر کسی بگه به یه شخصی بگه مثلا 5 تا کیسه برنج داره، بگه یکی از این 5 کیسه رو به تو فروختم به 1000 تومان، اونم خرید. اینو دقت کنید، این معامله صحیحه یا نه؟
صحیحه.
صحیح. الان مشتری مالک چی شد؟ نه یکی از همینا مشخصه، یعنی در خارج کیسه اول رو مالک شد؟ نه نمیدونم، از نامتعینه. نه نامتعینه، میخوام بگم نامتعینه. ما در خارج 6 تا کیسه نداریم، یک کیسه نامتعین، اما واقعا اون مالک یک کیسه نامتعینه. اینجا میشه فرد مردد. این فرد مردد واقعیت نداره، اما عرف برش واقعیت میبینه.
لذا اینجا فرمای شما رو قبولیم.
خب
و معلومه یه مقداریم از عقل داریم.
خیلی خوب، شما در وقتی میگیم احدهما انسانون، احدهما انسانون، اینجا مصداق احدهما میگه قضیه صادقه، مصداق احدهما رو اشاره کنید. نه مصداقش اشاره کنید. زید مصداق احدهما هست؟ نه خب معلوم نمیشه که، چون فرق نیست بین زید و عمر. میگین دو تا مصداق داره، این خلاف قضیه است. قضیه نمیگه این دوتا انسان هم میدم. الان توی این قضیه مصداق احدهما زید یا عمرو یا هر دو؟ نه نگه هر کدوم دست بزنیم، من سوال نکم رو کدوم دست بزنیم. الان مصداقش چیه؟ این هر دو دیگه. خب با این که قضیه نمیگه این دو انسانه. نه نه نه، مصداق تابع اشاره نیست، مصداق خودش هست. ما هست بعد بهش اشاره میکنیم، نه اینکه ما اول اشاره میکنیم بعد مصداق درست میشه. بزنین جنبندی کنم آقا، این اشکالی ره که مشهور بر مرحوم آخون گرفتن وارد نیست، اما فرمایش آخوندن تمام نیست. فرمایش آخوندن انشالله بعد از طرح نظری سوم و نقدش انشالله وارد حقیقت علم اجمالی که بشم، اونجا توضیح میدم که چرا نظری مرحوم آخون تمام نیست. الحمدلله رب العالمین.